أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. یکی از مباحثی که در تحریف های عاشورا مطرحه، منابع تحریفه، یعنی تحریف از کجا وارد نهضت کربلا شده است. گفتیم چه کسانی تحریف کردن، حالا در چه جایی تحریف شده. در عوامل تحریف گفتیم بنی امیه سهم بسیار زیادی رو داشتن، اما در منابع تحریف غیر بنی امیه سهم بیشتری داشتن، یعنی علمای شیعه خودشون در این زمینه یا کوتاهی کردن یا غفلت کردن و یا اینکه در این گونه موارد به ادله سنن و از روی تسامح برخی از نکات رو نقل کردن که روان نیست. حالا شاید درباره تسامح در ادله سنن در یه بخش دیگری نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. فعلا منابع تحریف رو عرض کنم خدمتتون. اولین مقتلی که در باره نهضت امام حسین علیه السلام نوشته شده مال قرن دوم هست، احتمالاً باید مثلا 140-145، دقیق تاریخ کتابت معلوم نیست. مقتل ابو مخنف، در برخی از نقل‌ها ابو مخنف هم نوشتن، ابو مخنف هست. ابو مخنف سال 155 از دنیا رفته، بنابراین 18 سال جلوتر هم که نوشته باشه باید 145 این حدودا باشه که نوشته. بنابراین این نزدیکترین مقتل به نهضت عاشوراست. سال 61 تا 140-45 حدودا 80 سال فاصله افتاده. این هم قدیمی ترین مقتل هست و هم معتبرترین مقتل. ابو مخنف مورخ در این حال شاگردان امام صادق علیه السلام هست و مورد توجه امام صادق صلوات الله و سلام علیه هست. مورخان بسیاری از ابو مخنف نقل کردن، یا شاید بگیم بیشتر مورخان هم در مقاتل هم در سیر و هم در کتاب‌های تاریخ مطالبی رو از کتاب مقتل الحسین ابو مخنف نقل کردن. اما نکته مهم اینه که اصل این کتاب مفقوده، هیچ نسخی از اون در دست نیست و هیچ یک از کسانی هم که مطالب رو از ابو مخنف نقل کردند به نسخه اشاره نکردند. این نگفتن که ما نسخه مثلا دستنویس رو داشتیم مربوط به فلان تاریخ یا نسخه معتبر، فقط نسبت دادن به مقتل الحسین ابو مخنف. بعدها یک کتابی منتشر شده تحت همین عنوان مقتل الحسین ابو مخنف، ولی اینی که منتشر شده برگرفته از سایر کتابهای تاریخی و مقاتل هست که اونا منتسب کردن به ابو مخنف. یعنی اینجوره که یک کتابی ابو مخنف نوشته، کتاب معتبره، برخی از افراد بعد چند قرن دیگه نکاتی رو مباحثی رو نسبت دادن به ابو مخنف، گفتن که اینا رو ما از مقتل الحسین به دست آوردیم و اینجا نقل کردیم. بعد از چند قرن دیگه چون کتاب ابو مخنف وجود نداشته، همین مطالبی رو که برخی نسبت دادن به ابو مخنف هم اینا رو جمع کردن، تبدیل به مقتل الحسین شده که الان در اختیار افرادی که اهل مطالعه هستن الان قرار داره. اگر این نقل ها معتبر باشه، یعنی کسانی که برای بار اول از ابو مخنف گرفتن از خود نسخه گرفته باشند، این یک. دوم این که یا اینکه اگر از خود مقتل نگرفتن نقل به مضمون هم شده راویان معتبری باشن. اگر این دوتا اتفاق افتاده باشه مشکل قابل حله، به این صورت که کسانی یک کتابی رو دیدن، مطالبش رو در کتاب خودشون آوردن، اون کتاب اولی گم شده، یه نفر دیگه میاد همین مطالبی رو که این راوی نقل کرده تو کتابهاش یا تو کتابهای مختلف نقل کرده دوباره جمع میکنن، تمام مقتل اگر نباشه بخش قابل توجهی از مقتل احیا میشه و معتبر خواهد بود. ولی اون دوتا نکتهی که میباید رعایت بشه رعایت نشده. اول این که راویان جز راویانی نیستن که دقت کنن در نقل. دوم این که هیچ کدام از این راویان نشانی ندادن که ما این نسخه رو دیدیم، مثلا این نسخه به خط مؤلف بود یا به خط مستنسخ بود یا به خط دیگری و دیگری بود. اینم دو. و سوم این که این مقتلی رو که الان وجود داره منسوب به ابو مخنف هست، بسیاری از تحریفاتی رو که در آثار دیگر هست در اینجا هم وجود داره. با توجه به اعتبار خود ابو مخنف لوط ابن یحیی از شاگردان امام صادق، چنین نقل‌هایی رو که به اون نسبت دادن قطعا نقل منسوب اون نیست. حتی اگر یک مورد یا موارد اندکی از این نقل‌های تحریف شده رو نسبت بود داده باشن، بقیه نقل‌ها هم فاقد اعتبار هست. بنابراین اولین جایی که اگرچه مقتل معتبری است ولی در دسترس نیست و کسانی هم نقل کردن معلوم نیست که از کجا نقل کردن و کسانی هم که بعدها این کتاب رو جمع آوری کردن، مشکل دو برابر شده است. برخی از محققان و مورخانی که تحلیل تاریخی دارن در این زمینه ها و در حوزه مقاتل اهل دقت هستن، گفتن که این مقتلی که منسوب ابو مخنف هست تحریفات بسیاری دارد. به عنوان نمونه محدث نوری، میرزا حسین نوری شخصیت بسیار بزرگی است در حدیث شناسی، شخصیت طراز اوله. همین که مستدرک الوسائل رو نوشته که کاریه که حر عاملی رو تکمیلش کرده. اگر همین یک کتاب رو هم صاحب مستدرک یا میرزای نوری داشته باشه کفایت میکنه بر اعتبارش، علاوه بر این که در میان محدثان شخصیت شناخته شده است. محدث نوری، میرزا محمد ارباب قمی که از علمای بزرگ قم هست، ارباب ها در قم مشهور هستند، علمایی که فامیلیشون ارباب هست، اینها شهرت دارن. ایشون هم همینطور در حوزه حدیث نظر داره و وارده و مسلطه و فنیست در این گونه امور. شیخ عباس قمی که شاگرد مرحوم نوری هست، ایشون هم که شناخته شده است، منتهی آمالش کتابهای دیگری که در این زمینه داره. سید عبدالحسین شرف الدین از علمای بزرگ، خب ایشون هم شناخته شده است، هم آثارش هم خودش. سید حسن امین آثار بسیار قابل توجهی داره، مخصوصا رجالی رو که نوشته مشهوره. و همچنین از معاصرین مرحوم شهید سید محمد علی قاضی طباطبایی، اینا تماما گفتن که این کتابی رو که مربوط به ابو مخنف است و الان در اختیار هست تحریفات بسیار دارد. مقاتل دیگری مانند روزت و شهدا که حالا بعد خدمتتون عرض می‌کنم، مسیر الاحزان، بکاء الاحزان، همه اینها از روی این مقتلی که منسوب ابو مخنف نوشته شده. بنابراین اگر کسی بتونه تصحیح کنه این مقتل منسوب ابو مخنف را، اینا هم چون رونویسی یا نقل‌های بسیاری از اون داره معتبر خواهد بود. و چون با این نظر افرادی رو که خدمتتون عرض کردم و شواهدی رو که خدمتتون عرض کردم، اگر اینا رو کنار هم دیگه قرار بدیم، این کتاب و این مقتل که منسوب به ابو مخنف غیر از اون مقتل اصلی است و این تحریف شده است، تمام کسانی که از روی این کتاب نوشتند این هم تحریف شده خواهد بود و حرفای جعلی و خلاف واقعی در این وجود دارد. عامل این که این گونه نقل‌ها رو علمای بزرگ آوردن نقل کردن یه نکته بسیار اساسی است. یعنی با این که شاید خیلی‌هاشون می‌دونستن که تحریف شده است و می‌دونستن که خلاف واقع است، ولی مصیبت وارد شده بر امام حسین علیه السلام و وقایعی که در عاشورا بعد از عاشورا اتفاق افتاد چنان سنگین بود که رسوا کردن دشمن از هر راهی مجاز دانسته شد به وسیله کسانی که اینا رو نقل کردن. بسیاری از کسانی که کتاباشون رو خدمتتون خواهم خوند و نام خواهم برد که تحریف شده است و تحریف‌ها به دست خودشون در اینجا وارد شده، از علمای بزرگ هستن، اکثرشون از علمای شیعه هستن، اکثرشون از علاقمندان به پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام، بلکه همه‌شون از علاقمندان به خاندان پیامبر هستن. ولی در عین حال گفتم ما چجوری میتونیم این دشمن رو رسواش کنیم؟ برای رسوا کردن دشمن که بنی امیه هست، گو این که مجاز دونستن که هر چی رو که به ذهنشون رسید بگن یا هر چی رو که دیگران نقل کردن که نقل هم معتبر نیست، اینها رو مطرح کردن. این یک کتاب که این کتاب اگر وجود داشت معتبرترین بود. علت اعتبارش هم با این که در دسترس ما نیست، علت اعتبارش اینه که این شخص لوط ابن یحیی که مشهور به ابو مخنف هست، این شاگردان امام صادق هست اولا، ثانیا در عصر امام صادق هم مورخه. بنابراین با توجه به اینکه مورد تایید امام صادق است، اگر از کتابش چیزی به دست می رسید قطعا و یقینا معتبر بود. ولی متاسفانه این یکی که اصل است و ریشه است این مشکل رو داره. بقیه کتابشون گم نشده، کتابشون از بین نرفته، کتابشون مثلا تجدید یا برگرفته از آثار دیگر نیست، ولی مشکلات دیگری داره که خدمتتون عرض می‌کنم. کتاب دوم، مقتل دوم، کتاب نور العین فی مشهد الحسین، منسوب به ابو اسحاق اصفرایینی است. این که ابو اسحاق اصفرایینی مربوط قرن پنجم، حدوداً 418 از دنیا رفته، یه همچی کتاب منسوب اوست. این که آیا این کتاب حقیقتاً از اصفرایینی هست یا نیست، منابع متقدم چیزی در این زمینه نیاوردن و نگفتن. یعنی وقتی آثار ابو اسحاق اصفرایینی رو که نام بردن، چیزی به نام کتاب نورالعین فی مشهد الحسین در اون در آثارش نیاوردن. این یکی. نکته دوم اینه که سبک این کتاب نورالعین با آثار مربوط به قرن پنجم کاملا تفاوت داره و در قرن پنجم به گونه نوشته می شد که می توان گفت که فارسی سره نوشته می شد. عربی هم اگر بود، عربی اون عصر اگرچه مخلوط به فارسی است، اما در این حال یه سبک ویژه در اون عصر داره که به اون چیزی که در این کتاب نورالعین اومده تفاوت اساسی دارد. خب حالا بنابراین این احتمال که این کتاب هم مربوط به اصفرایینی نباشه، شخصیت برجسته است، این احتمال احتمال قوی است. اما اگر این گونه هم نباشد، این کتاب هم که از ابو اسحاق اصفرایینی باشد، در این حال نکات تحریف شده ای در آن وجود دارد، اگرچه به تحریف هایی که در کتاب ابو اسحاق وجود دارد با تحریف هایی که در عصرهای بعدی مربوط به قرن پنجم، کتاب های بعدی مربوط به قرن هشتم و نهم به بعد هست، تحریف هایی که در قرن های بعدی قرار داره این کمتره. اما در این حال معلوم نیست که این نویسنده کیست، فقط منسوب به این فرده، نویسنده معلوم نیست. وقتی نویسنده که معلوم نبود، نمیتوان کتاب رو به اعتبار نویسندهش تایید کرد. یک، یعنی یه نقطه قوتی رو که مثل ابو مخنف میتونه داشته باشه این نداره. او آدم شناخته شده است، کتاب ناشناخته. این کتاب شناخته شده است ولی معلوم نیست که این ابو اسحاق همین ابو اسحاق مشهور یا غیر مشهور. این یکی. دوم این که نقل‌هایی رو که مطرح کردن نقل‌های مرسل فراوون هست، چون نقل‌های مرسل وجود دارد. در مواردی هم که اگر سند هم داشته باشد، یعنی از آثار پیشینیان نقل کرده باشد، راویان غیر معتبر هست، بنابراین جزء مقاتل معتبر به حساب نمیاد. به عنوان یک کتاب تاریخی است، کتاب تاریخی رو قبلا هم خدمتتون عرض کردم که یک کتاب تاریخی که در مورد مثلا جنگ امیرارسلان گفته باشد، درباره یک جنگ دیگری، یک گزارش دیگری جای آورده باشد، میخونیم، خواستیم قبول میکنیم، نخواستیم قبول نمیکنیم. اما وقتی که درباره یکی از بزرگترین اولیاء خدا نوشته میشود، تک تک کلماتی که منسوب به این ولی خداست باید دقیق باشد، باید مستند باشد، به لحاظ رجال و به عنوان سند باید معتبر باشه، به عنوان دلالت هم باید در شأن آن حضرت باشه. به همین خاطر که این کتاب را همچنان که بسیاری از صاحب نظران در این زمینه نامعتبر اعلام کردن، بنده هم گمانم اینه که نمیتوان به این کتاب اعتماد کرد و تکیه کرد. اینم یکی. خب دیگه مقتل قابل توجهی نداریم تا قرن دهم. روزت الشهدا تمام مقتل‌هایی که بعدها به وجود اومده از اینجا شروع شده. روزت الشهدا مال ملا حسین کاشفی هراتی که سال 910 از دنیا رفته. این کتاب منبع اصلی تمام تعریفات یا بسیاری از تعریف هست. البته ما منابع دیگری هم بعد داریم که اینا رو یه چیزی از خودشون اضافه کردن، برخی از روزخونها و منبریها مطالبی رو همینجور حالا دیگه ذوقشون گرفتی چیزی گفتن، مثل اینکه در عصر ما هم گاهی رواج داره که میگن که یه روزه میخوام بخونم که در هیچ کتابی نیومده باشه. این مربوط به گذشته بوده، در گذشته هم روزه میخوندن که در هیچ کتابی نبوده. بنابراین میتوان گفت که اگر نه همه، حداقل اکثریت تحریف هایی که در نهضت عاشورا رخ داده است مربوط به کتاب روزات الشهدا است، بلکه اصلا اسم روزخانی که الان در آمده از این کتاب گرفته شده. گمان بنده بر این است که حالا به عنوان یه احتمال، احتمال نسبتا قابل توجه است که ملا حسین کاشفی شیعه هم نبوده. خب حالا اینا خیلی من تأکید نمی کنم که حالا حتما همین گونه هست یا نیست، ولی اگر شیعه هم که باشه، ولی بالاخره تعریف های بسیاری در این زمینه در این کتاب آمده است که منبع تعریف های بعدی است. این یه نکته. نکته دوم اینه که به گمان بنده، البته برخی دیگر هم تو همین زمینه گفتن که ملا حسین کاشفی ناقل و راوی تاریخ نیست، بلکه آن چرا که در تاریخ اتفاق افتاده اصرا به صورت تخیلی، به صورت تمثیلی، به صورت رمانتیک بیان کرده است. مثل این فیلم هایی که درباره یه داستان، یه قصه ای که واقعا اتفاق افتاده ولی شاخ و برگ بهش میدن تا تبدیل به فیلم بشه تا مخاطب رو جذب کنه و جلب کنه. البته فیلمسازان همون اول یا نویسندگان فیلمنامه نویسان همون اول هم میگن که بالاخره در فیلم با توجه به این که فیلم باید سهمی از تخیل داشته باشه، تخیل در این وجود داره. مثلا داستان ابن سینا، فیلمی که برای ابن سینا رو نوشتن رو نگاه کنید، خب خیلی از مواردی که نقل شده در این قصه، در این داستان اومده، نادرسته. اسیرالدین ابهری رو نگاه کنید ببینید که چجوری درست کردن. بقیه مواردی هم که افراد و شخصیت هایی هم که فیلم درست کردن، نهایت تلاش رو کردن که اون چیزی که در این فیلم ارائه میکنن، ضمن اینکه از داستان خیلی فاصله نگیره و کاملا منقلب نشه و تغییر نکنه، اما در عین حال سهمی از تخیل وجود داشته باشه تا طرفدار پیدا کنه و بدان توجه کنن و مخاطب جذب بشه. حتی در فیلم هایی که برای ائمه علیهم السلام ساخته شده، مانند فیلم امام علی، درسته که نکاتی رو که به لحاظ تاریخی بیان الغی باشد، نادرست باشه، نیامده است، اما برخی از موارد رو که حالا مثلا یه جای نشون میده که امیرالمومنین اسب سوار شد یک بیابانی، از سمت راست از پیاده میشود، سمت چپ میرود، از زیر شکمش میرود، پشتش میاد، این پیداست که این کارهای هنرنمایی کردن و جلوه های ویژه ارائه کردن، اینا مربوط به تاریخ نیست، بلکه برای جذب و جلب مخاطب هست. یا اون چرا که مثلا در فیلم امام رضا علیه السلام ولایت عشق، اون چرا که در فیلم ولایت عشق اومده که از همه اول دو تا خانم دو تا اسب سوار شدند و میرند و میان، این برای این که مخاطب جلب بشه تا در ضمن این حوادث و رخدادهایی رو که تخیلی است یا بخش قابل توجهش تخیلی است، تا اونجا که امکان داره بتونن زندگی امام رضا، سخنان امام رضا علیه السلام، اینا رو هم بتونن مطرح کنن. و الا اگه یه فیلمی بسازن که خب صورت امام رضا رو که نمیشه نشون داد، صدای امام رضا هم که خب طبعا وقتی صورت که نداره صدا هم نخواهد داشت، یه فیلمی بسازن که یه نفر احادیث رو بخونه یکی یکی اونجا، مثل اینکه در فیلم امام علی هیچگاه کسی نه سخن امام علی رو شنید نه تصویر امام علی رو دید، یه نفر میره داخل، عبدالله ابن عباس میره داخل خیمه، برمیگرده میاد میگه امیرالمومنین چنین فرمود، چنان فرمود. اگه اینجوری باشه چنین فیلمی مثل سخنرانی بنده خواهد شد که کسی حوصله دیدن و شنیدن و تحملش رو نخواهد داشت. برای اینکه مخاطب جلب کنن، عنصر تخیل را وارد آن میکنن، یعنی داستان سرایی میکنن. اولین کسی که در حوزه مقتل نویسی از چنین قوه استفاده کرده و تخیلات را آورده برای جلب مخاطب و شنونده، ملا حسین کاشفی است. خب اگر از همون اول کسی توجه داشته باشه که این کتاب تاریخی نیست، این کتاب روایی نیست، این کتاب برای جلب مخاطب است، برای اینکه در ضمن بسیاری از رفت و برگشت ها و گریز هایی که در این کتاب زده شده، برای اینکه شمعی یا خلاصه ای از آنچه که در کربلا اتفاق افتاده رو به مخاطب انتقال بده. اگر اینجور بده، اینو جز کتاب های مقاتل اگه حساب نکنن مانعی نداره، اما متاسفانه اینجوری نشده، بلکه کتاب اصلی شده، کتاب مقتل اصلی شده، به گونه‌ای که در عصرهای بعدی مخصوصا در دوران قاجار دیگه اصلا این کتاب جز کتابهایی بود که از رو میخوندن و مخاطب هم سخت تحت تأثیر قرار میگرفت و اشعاری رو که در اینجا آورده، مثالهایی رو که آورده، امور تخیلی رو که در اینجا آورده، یا حتی در برخی از موارد امور تحریف شده و امور کذبی رو که در اینجا آورده، سخت جلب مخاطب میکنه، سخت عواطف رو تحریک میکنه و اشک از مخاطب میگیره. در دوران قاجار که عرض کردم خدمتتون که این کتاب خیلی مورد توجه هست، گویی این که چون زمان نسبتاً گذشته، 200-300 سال حداقل گذشته، خب این کتاب مربوط به زمان صفویه است که نوشته روزت الشهدا رو، در دوران قاجار کتاب‌های بی اساس بسیاری نوشته شده است که دیگه روی کتاب روزت الشهدا رو هم سفید کرده است. مهمترین و مفصلترین کتابی که در این دوره نوشته شده عبارت است از اسرار شهاده ملا آقا دربندی که تحریفاتش از حد گذشته است و کسی نمیتواند تحریفهای آن را انکار کنه یا حداقل بخشی از آنها را انکار کنه. این در این دوره کتابهای متعددی نوشته که نویسندگان یا افراد عوام بودند یا روزخانه های عوام بودند. وقتی میگیم روزخانه های عوام، این البته حالا مربوط به عصر قاجار نیست، در همین 40-50 سال پیش هم همین گونه بود که کسانی که حد اکثر سواد خواندن نوشتن داشتن، کسانی که در برخی از موارد که نمونهش هنوزم وجود داره حتی سواد خواندن نوشتن هم ندارن. البته در زمان ما خب کار راحت شده، همین چیزهایی که دیگران میخونن و نوارهاشون سیدیهاشون موجود هست رو افرادی که حتی سواد ندارن ولی نفس گرم دارن و بیان خوب دارن، اینا منبر میرن. چجوری؟ من برخی از موارد رو میشناسم که منبر میرن چنان که کسی باور نمیکنه که این کمتر از آیت الله باشه. اگر آیت الله نباشه دیگه حجت الاسلام و المسلمین خواهد بود. از این افراد وجود دارن در میان خانم ها که دیگه الا ماشاءالله کسانی وجود دارن که خیلی حسابی مجالس گرم و گرم دارن ولی حتی توانی از رو خوندن یک مقتل رو هم ندارن. اما در دوره گذشته، یعنی 40-50 سال گذشته و همینطور تو دوره قاجار، روزخونها عموما عوام مردم بودن و مخاطب هم که خود طبعا همین گونه خواهد بود. این همین روزخونه هایی که حداقل سواد رو داشتن و در حد خواندن نوشتن، مطالبی که از این ور اون ور میگفتن، گاهی خودشون هم دوباره همینا رو یادداشت میکردن یا دیگران براشون یادداشت میکردن، اینا خودش تبدیل به کتاب میشد. وقت مرحوم میرزا حسین نوری از محدثین بزرگ خدمتتون عرض کردم، میگه که در این دوره هست که نقل خیلی خوبی داره، میگه در این دوره هست که یکی از مجموع والد نقل میکرد، یعنی روزه کمخون میگفت که در مجموع والد چنین چیزی است. حالا والد کیه؟ یه بی سوادتر از خود اون روزه خون. دیگری میگفت که جنگ استاد مغفور در چنین چیزی درش هست، یا از مجموع استاد مغفور. حالا استاد مغفورش کیه؟ یه بی سوادتر از خودش. این مطالبی رو که این روزخونا از همدیگر نقل میکردن و نقل میکردن، این از پدرش نقل میکرد، پدرش از یکی دیگه نقل میکرد، او یکی از استادش نقل میکرد، همه اینها هم از اول تا آخرشون افراد کم مایه، کم اطلاع یا بی سواد یا کم سواد بودن، این مطالب شفاهی رو آرام آرام جمع کردن و در دوره قاجار آثاری تعریف شده است که جز تحریف چیزی نمیتوان اسمی ازش گذاشت. این هم یه نکته. یه نکته دیگری که مرحوم شهرانی در مقدمه این کتاب روز الشهدا رو مرحوم شهرانی گرفته منتشر کرده، یه مقدمه ای داره، میگه که این کتاب روزت الشهدا اثر تاریخی نیست، چنان که بسیاری دیگر هم مانند سید محسن امین، استاد مطهری، شهید قاضی طباطبایی و برخی دیگر، اینها هم گفتن که این کتاب بی اعتبار هست. اون اتفاقی رو که در دوران قاجار افتاده که دیگه بعد هم متاسفانه ادامه پیدا کرد و سخت مورد اقبال و استقبال قرار گرفت، این بود که زبان حال در این دوران جانشین زبان قال شده است. یعنی به جای اینکه بگن امام حسین چه فرمود، حضرت زینب سلام الله علیه ما چه فرمودند، گفتن زبان حال امام حسین این است، زبان حال حضرت زینب این است و همینطور بقیه مواره. یک از خطاهای بسیار بزرگی بوده که در تاریخ و در مقتل نویسی اتفاق افتاده و در روزخونی اتفاق افتاده و همچنان هم ادامه داره، گمان کسانی که در این زمینه ها دستی دارن و مثلا روزه میخونن یا مدعی میکنن یا منبر میرن و بالاخره مجالس امام حسین علیه السلام رو دارن میگردونن، گمانش اینه که هر موقع ما میگیم زبان حال، برای این میگیم زبان حال که چون نقلی نداریم میخوایم از نسبت دادن دروغ به طور سریع به امام حسین و خاندان امام حسین پرهیز کنیم. یعنی در واقع اینا اهل احتیاط هستن، کسانی که میگن زبان حال امام یا حضرت زینب این بود، چون میبینن که خب زبان قال که چنین چیزی وجود نداره، یا وجود نداره، یا اگر وجودم داشته باشه به این شکل وجود نداره، برفرض این که وجود داشته باشه معتبر نیست، در کتابهای غیر معتبر اومده. اینا احتیاط میکنن، میگن اینو که نمیشه به امام حسین نسبت بدیم، ولی زبان حال رو میتوان. خب حتما امام حسین هم در همچین وضعیتی به لحاظ روحی، به لحاظ حالش، به لحاظ روانی، عاطفی و مانندون حتما وضعی چنین چیزی داشته و برای پرهیز از دروغ یه دروغهای دیگری که کمتر از اون دروغهای قبلی نیست به امام حسین نسبت داده شده و این سرآغاز یک انحراف جدید و یک تحریف جدید در نهضت کربلاست. اگر این تو اشعاری رو که اومده، خب میدونید که این شعر گفتن برای امام حسین برای هر یک از ائمه علیهم السلام، این اگر درست گفته بشود مطابق با شأن و شؤونات خاندان پیامبر علیهم السلام باشد، یکی از بهترین ابزارها برای تبیین، انتقال و بالاخره تفسیر معارف الهی است. اشعاری رو که حالا شاعران بسیار فهیم گفتن، اینها در حکم کارهای بسیار بزرگی شاید از نوشتنهای نثری برتری داشته باشه، به خاطر اینکه نوعی تخیل، نوعی قوه خیال در اون هست، لطافت وجود دارد با طبیعت انسان، گاهی با عواطف انسان سازگاری داره، بیشتر مورد توجه و اقبال مخاطب قرار میگیره. این الان این یکی، دوم این که یه شعر گفته میشه، یه دو بیتی گفته میشه، به اندازه چند صفحه کتاب مطلب رو منتقل کرده. بنابراین چنین کارهای بسیار با ارزشه، ولی از زمانی که این اشعاری که سرودی می شود مطابق با نقل و قال و قول امام حسین علیه السلام و اهل بیت امام حسین نیست، به خیال خودشون دارن حال امام حسین رو مطرح می کنن و این یه مشکل جدید رو ایجاد کرده که حتی اگر این بخشایی رو که خدمت رو عرض می کنم، تعریف هایی که هست، اینا رو حتی اگر بتونیم اصلاحش کنیم، فرض بفرمایید که البته در حد فرض محال است که اینا رو مراعات کنن و چنین حرفایی رو به امام حسین و اهل بیت امام حسین علیه السلام نسبت ندهن، ولی این زبان حال به این راحتی دیگه نمیشه، به خاطر اینکه نمیشه از بین برد. علتش اینه که اول باید تفهیم بشود که حال خاندان پیامبر از سنخ حالات ما یا شبیه ما که ما آن را ادراک میکنیم نیست، و این اولا برای عامه مردم قابل فهم نیست، دوم این که عامه مردم که نه، خواص از مردم هم همچی که این گفته بشه میگن پس بنابراین اونها با ما تفاوت داشتن، حالا که تفاوت داشتن اسوه نیستن، الگو نیستن، ما چگونه میتوانیم دنبال اون را بیفتیم؟ دوباره دچار یه تعریف دیگری میشویم، و اون این که این خاندان شخصیت های ویژه‌ای بودن که هیچ ارتباطی با ما ندارن، شهادتشون خاص خودشون بوده، امر معروفشون خاص خودشون بوده، یعنی به جای اینکه مشکل حل کنی مشکل دیگر ایجاد میشود. این دیگه باید فهم ها بره بالا و زیارت جامعه کبیره آنچنان بین شیعیان از عوام و خواصشون چنان رواج پیدا کند، هم خوندنش، هم دقت کردن و تأملش، هم تفسیرش و فهمش آنچنان رواج پیدا کنه که از طریق چنین مزامین عالی ما متوجه بشیم که آنچرا که ما داریم بیان میکنیم مربوط به حال خودمون و امثال خودمون هست، نه مربوط به حال امام حسین، چون که خدمتتون عرض کردم در خیلی از موارد این حالاتی گفته می شود حتی مربوط به ما امثال ما یه درجه بالاتر از ما هم نیست. ما در طول انقلاب اسلامی خانواده هایی که پدرها، مادرها، خواهرهایی که مکرر شهید دادن، شهدای متعدد دادن، خانواده 5 تا شهید و 6 تا شهید در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس وجود داره، اینا هرگز چنین حالاتی رو نداشتن. آنچنان صبر کردن، آنچنان رضایت دادن، آنچنان با عین رضا و تسلیم در حضور خدای متعال اومدن فرزندشون رو، برادرشون رو در قبر قرار دادن که اصلا آدم فکرش رو نمی کنه. حالا چنین چیزهایی که حتی در شأن صاحبان حق و صاحبان حقوق در انقلاب اسلامی نیست، اینا رو بخوایم به خاندان پیامبر نسبت بدیم اصلا حرف مناسبی نیست. بعد از روزت الشهدا مقتل دیگری داریم به نام المنتخب و فی جمع المراثی و الخطاب و الخطاب، مال ترهیه. این هم حدودا 50 سال تقریبا 60 سال 70 سال بعد از نوشته شده، 1085 متوفای 1085، احتمالا دیگه چند سال جلوتر اگر باشه بازم مربوط به قرن اون، مربوط به قرن دهم بود، این مربوط به قرن 11 هم. اینم این کتاب مال ترهی. ترهی شخصیت بزرگی است، نویسنده قابلی است، اما اکثر مطالبی رو که در این کتاب آورده مأخذ ندارد، احادیث رو که آورده سند ندارد. بنابراین میتوان گفت چنان که محدث نوری گفته است، میگه این کتاب مطالب موهون فراوان دارد. همچنین میرزا محمد ارباب قمی هم یه مسامحات فراوان در این کتاب وجود دارد. بعد میگه که روایاتی رو که این کتاب آورده دو دسته است، یه روایاتی است که در کتابای دیگر هست، خب اون رو نگاه کنین تو کتابای دیگر ببینین که این روایت سند دارد یا سند ندارد، اونا رو درباره صحبت نمی کنیم. اما روایاتی که فقط تو همین کتاب المنتخب باشد، میگین روایت قطعا معتبر نیست. یه نفر یه کتابی بنویسد در مقتل که روایات خاصه آن فاقد اعتبار باشد، طبعا نشوندنده ای که مؤلف در جمع نقل ها و روایات و احادیث و همچنین نکات خبری و تاریخی دقت لازم رو نداشته و همون به اعتبار این که خلق خدا، محبان خاندان پیامبر علیه السلام بیشتر متأثر بشن، بیشتر عواطفشون سرشار از محبت بشود، سرشار از غم و غصه بشود، فقط به این قصد بوده. این یکی از نشانه های کتاب فاقد اعتبار اینه که اگر حدیثی داشته باشه خاص خودش و اعتبار نداشته باشه، این در نقل های دیگه هم بی اعتبار خواهد بود، یعنی در نقل های دیگه مسامحه فراوان خواهد داشت. یه قدری بعدش بودم 20 سال بعدش 1209 که ملا مهدی نراقی از دنیا رفته، کتابی نوشته مهر قلقلوب. ملا مهدی نراقی رو میشناسین، هم ملا احمد نراقی هم ملا مهدی نراقی شخصیت های بزرگی هستن، از علمای بزرگ شیعه هستن. کتابی نوشته تحت عنوان مهر قلقلوب، یعنی سوزاندن دلها. این کتاب رو، مهر قلقلوب رو، از روزت شهدای ملا حسین کاشفی اتخاذ کرده، منتها به گونه شورانگیز، به گونه آورده که البته هر دو نراقی ها، هر دوشون شخصیت های بزرگی هستن، شخصیت های هستن که در حدیث وارد هستن، در کلام مسلط هستن، مخصوصا در حکمت عملی وارد هستن. این کتاب رو به صورت شورانگیز آورده، به گونه ای که نهایت اثر یا بیشترین تأثیر رو که این کتاب و نقل های این کتاب داره اینه که عواطف مردم رو متوجه کربلا میکنه. نقل های این کتاب رو کسی بخونه، برای افراد معمول، متعارف، انسانهایی که محبت خاندان پیامبر رو در دلشون دارن، قطعا و یقینا سبب سوزش دلشون، باطنشون و بالاخره اشریختنشون میشود. ملا مهدی نراقی در این کتاب به برخی از نقل‌ها که ضعیف هستند اشاره میکنه، نقل رو میاره، در این حال میگه که این نقل ضعیف است، اما به برخی از نقل‌های دیگر به ضعفشون اشاره نمیکنه، در حالی که شخصیت‌های دیگری مثل میرزا محمد تنکابونی میگه برخی از اخبار این کتاب مهر قلقلوب یا مزنون الکذبه یا مقطوع الکذبه. خب وقتی توی کتاب یه شخصیتی اینجوری عالم بزرگی نوشته، قصدش هم غربت بوده، قصدش این بوده که نهضت کربلا حفظ بشه، قصدش این بوده که بنی امیه لعنت الله علیهم رسوا بشون، روایاتی و اخباری و نقل‌های وجود دارد که مقطوع الکذب، یعنی قطعا دروغه. اگه کسی به روایات، یعنی به روایات مجعول قطعی توجه نکرد و آورد، بقیه نقلهاش فاقد اعتبار است، مگر اینکه مسند باشد. به تعبیر دیگه این کتاب به خاطر استنادش به مرحوم نراقی اعتبار پیدا نمی کنه. اگر اعتبار داشته باشه باید تک تک روایات و نقلهایی که در اینجا آمده سندش بررسی بشود. محدث نوری، میرزا حسین نوری که از قدم خدمتون از محدثین بزرگ هست، میگه برخی از مطالب این کتاب مرحوم نراقی از منکرات است. دیگه بیشتر از این در یک کتاب چقدر میشه خلاف واقع گفت که یک محدث بزرگی مانند محدث نوری بگه که اینها از منکرات است؟ یعنی حتی محتمل و صدق هم نیست. این که احتمالاً به امام حسین نسبت هم چون از منکرات هست. اینم یکی اشاره داشتیم به فاضل دربندی، کتاب اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات. این کتاب به صورت خلاصه به نام اسرار الشهاده شهرت پیدا کرده به نام فاضل دربندی. این متوفای 1286 هست. خب مثل بسیاری از کتاب‌های دیگری که تا اینجا نام بردیم از منابع ضعیف استفاده کرده، بنابراین چون بازینا تکرار میکنم چون از منابع ضعیف استفاده کرده است، اگر نقلی بی سند در این کتاب باشد به خاطر مؤلف معتبر نیست. اگر سند داشته باشه سندش باید بررسی بشود، اگر سند نداشت فاقد اعتبار خواهد بود. در برخی از موارد ممکنه که یک نویسنده ای به خاطر اعتبارش، دقت در نقلش، احتیاط در نقلش، روایتی رو بدون سند هم نقل کنه، به لحاظ تاریخی چون مؤلف مؤلف معتبری است بتوان به او اعتماد کرد. اما اگر مؤلفی سخنان نادرست را آورد، این نشون دهنده اینه که اهل احتیاط نیست. به تعبیر دیگه هدفی رو که دارد و اون رسوا کردن بنی امیه و اون عظمت و تعظیم و حفظ و ماندگاری مصیبت امام حسین علیه السلام، برای این هدف هرچی رو که تونسته گفتی، هرچی رو که قابل گفتن بوده گفته. بنابراین این کتاب از منابع ضعیفه. اون نمونه هایی رو که از تحریف ها رو که در یکی جلسات خدمت عرض کردم که دربندی در این کتاب اسرار شاده میگه لشکریان عمر سعد 1,600,000 نفر هستن، ساعات روز عاشورا 72 ساعت است. خب حالا دیگه چی گفته دیگه، معلوم میشه که این چیزا اصلا حساب کتاب متوجه نمیشده. خدا رحمتش کنه، قصدش قصد خوب بوده، ولی برای قصد خوب که آدم اسباب نادرست رو استفاده نمیکنه. میگه که گرمای هوای روز عاشورا 70 درجه بالاتر از حالت طبیعی بوده. این دیگه نشون دهنده اینه که اصلا نمیدونه که درجه یعنی چی. نمیدونم اون زمان دماسنج وجود داشته در 1300 یا نه. 70 درجه بالاتر بودن یعنی هوای اونجا معمولا تو این فصل که گمان میکنم، حالا یه وقتی به حساب کرده بودم 12 مهر ماه یا اول محرم یا دوم محرم و تا آخرش هم گمان میکنم 18 روز عاشورا بوده. 18 مهر ماه اگر روز عاشورا باشه، 18 مهر ماه در عراق حدوداً دماش معلومه که یا 45 درجه است یا 47 درجه است، ولی احتمال این که حتی 50 هم برسه کم اتفاق میفته در مهر ماه. تابستون ممکنه که بالاتر از 50 هم باشه، ولی حالا نهایتاً 50. حالا فکر کنید که اگر در آن روز هوا 70 درجه گرمتر از 50 باشه، یعنی درجه 120 انگار متوجه نمی شده. بنابراین البته الان من اینو دیگه تحقیق نکردم که اون زمان هم میزان الحرارت دماسنج وجود داشته که یه نفر حساب کنی، یا این که نه همینجوری گفته. مثل ساعتی است که ما در گذشته هنوز که این ساعت‌های 60 دقیقه‌ای در نیومده بود یا ساعت نبود. بنابراین اگر کسی به کسی قول میدم گفت که شما باش من یه ساعت دیگه میام، یه ساعت دیگه یعنی چقدر؟ یعنی یه ساعت دیگه. دقیقه که نداره، که ساعت که نداره، که اگر مثلا دیر و مزدود اومد بهش که اگر رفته تا غروب نیومده بهش کن تو گفتی یه ساعت اینجا باش، الان یه روز اینجا هستم، جای مؤاخذه بود. اما اگر کمتر بود، مثلا به زبان امروزی 2 ساعت میومد، 3 ساعت میومد، این 2 ساعت و 3 ساعت همه 1 ساعت حساب میشد. آیا این درجه هم که این گفته از همین قسمه یا از همین قسم نیست؟ تازه هم که ساعت در اومده بود، بنده ساعت اینجوری ها دیده بودم مربوط به خیلی نسل گذشته، دو سه نسل گذشته، که فقط ساعت شمار داشت، دقیق شمار نداشت. اون وقت این کسی ها که من ساعت رو دیده بودم آسیاب داشت، آسیاب آبی داشت، گفت که این گندمی که می‌ریزیم تو اینجا 4 ساعت دیگه جواب میده. گفتم این ساعت تو بده من نگاه کنم. ساعتشو نگاه کردم، یه فقط ساعت شمار داره. گفتمش این از کجا معلومه که کی تام میشه؟ گفت نه دیگه، این 4 ساعت دیگه بالاخره ما هم میایم دیگه، هر جایی که بریم 4 ساعت دیگه میایم. اما این کالی که 10 دقیقه دیر بیاد بهش بگن تخلف کردی، 10 دقیقه دیر مثلا دقیق معنا نداشت که، تو چه رسی به کمتر از اون. همین روحیات از گذشته باقی مونده که این ملت اینقدر بی‌نظم هستن. حکایت ساعت دیر رسیده تو مملکت ما. خب این یکی، یه نکته‌ای که درباره این اسرار شهاده وجود داره اینه که یکی از منابع این کتاب عبارت است از یک نسخه بی سر و ته یک سید عرب روزخانی است که برخی از مورخین و کسانی که در این حوزه ها تحقیق کردن گفتن پر از دروغ است. این نسخه مال کی بوده که یه سید روزخانی بوده که روزه میخونده، از رو هم میخونده، منتها این نه اول داشته نه آخر داشته. این معلوم است که این نسخه کتاب کی هست؟ کتاب والده؟ کتاب استاد مغفوره؟ خودش نوشته بوده؟ اصلا روشن نیست. اون وقت جالبه که یه کتابی که نه اولش معلوم نه آخرش نه صاحبش هیچیش معلوم نیست، این جز منابع این اسرار شهاده هست و در میان کسانی که تو این زمینا تحقیق پژوهشگران در زمینه نهضت کربلا مانند میرزا محمد تونکابونی، شیخ ذبیح الله محلاتی، سید محسن امین، میرزا محمد علی مدرس تبریزی، شیخ آقا بزرگ تهرانی، استاد مطهری رحمت الله و رضوان علیهم گفتن که این کتاب کتاب تحریف شده است، مطالب خلاف در این کتاب بسیار است. اینم مال فاضل دربندی که خیلی علاقمند است به روزت الشهدا. کتاب دیگر در این زمینه که از منابع تحریف حساب میشه الدمعة الساکبة هست، مال محمد باقر بهبهانی، شخصیت بسیار بزرگی است، 1285 از دنیا رفته، شخصیت بزرگی است. مرحوم بهبهانی یک کتابی رو در چندین جلد درباره زندگی 14 معصوم نوشته، 2 جلد آن مربوط به امام حسین و عاشوراست. خب این مرحوم بهبهانی از شاگردان و مریدان فاضل دربندی است که الان کتابش رو گفتیم. اگرچه تاریخ وفات بهبهانی 85 1285، دربندی 1281 سال بعد، ولی این جزء مواردی است که شاگرد یه سال زودتر از دنیا رفته. در این کتاب هم مکرر در این کتاب ادمات و ساکبه بسیار نقل میکنه، قال الفاضل، قال الفاضل، مقصود از فاضل همین فاضل دربندی است. در این کتاب هم مطالبی وجود دارد که تحریف شده است، یا حالا غیر از این که سند ندارد، از این که برخی از اخبار بدون سند رو و فاقد اعتبار رو در این کتاب آورده، به اعتبار نویسنده نمیتوان کتاب رو تایید کرد. فقط میمونه خود اون مطالبی که اونجا اومده، بی سنداشو بگذارین کنار، میشه سنددارهاش. سنددارهاش هم در بسیاری از موارد مانند همون چیزهایی است که در آثار دیگر و مقاطع و کتابهای دیگر اومده و تفاوت نداره، در برخی از موارد هم که اخبار فاقد اعتبار هست. از جمله کتابهایی که در این زمین نوشته شده و جز کتابهای خوبم هست، یعنی خیلی تفصیلی است، ناسخ التواریخ مرحوم سپهر هست، 1297 از دنیا رفته، این مورخ بزرگی است در دوره قاجار. گفتن که از شاهان قاجار بهش گفتن که یک کتاب تاریخی بنویس که همه آن چرا که گفته اند و امکان وقوع دارد در آن بنویس. خب اینکه تکلیفش اول روشنه که اصلا او دنبال این نیست که خود مرحوم سپهر آدم هم متدینه هم ملاست هم چیز فهمه، ولی وظیفش اینه که تمام اون چرا که دیگران گفته اند فقط محال نباشه، مثل اینکه گفته شده که 70 درجه دماش بیشتر از روزهای طبیعی بوده، اینجوری نباشه که اصلا فکر نکرده که در 120 درجه هوا مگر امکان داره که آدم زنده بمونه 5 دقیقه تا چه رسد به اینکه 72 ساعت هم بجنگه. حالا اگر امام حسین معجزه وار و کرامت وار زنده مونده، خب ابن سعد و لشکریان ابن سعد که سعی سالم بودن که بهش گفتن که چیزهایی بنویس که فقط گفته باشن و ممکن الوقوع باشد، ولی اینکه شاهدی هم در اون بر اون نباشد، او هم بر این اساس با این دوتا ویژگی که هر که هر چه گفته است را مگر مواردی رو گفته باشن که محال بوده و ناشدنی بوده، مثلا 72 ساعت روز عاشورا بودن، اینا رو دیگه نیاوردن، بقیه موارد همه رو آورده. و مرحوم شهید قاضی طباطبایی میگه اشتباهات ناسخ تواریخ بسیار زیاد است و محتویات بدون مدرک آن فراوان و غیر قابل اعتماد. شهید مطهری هم همینطور گفته، اینم چندان معتبر نیست. البته ما از ناسخ تواریخ انتظار اعتبار نداریم، به خاطر اینکه اصلا تکلیف از اول روشنه که قرار همه چیز رو جمع کنه، هر کارچی رو گفته میخواد یه جا جمع کنه. خب طبعا وقتی این گونه باشه اینم میشود از منابع تحریف. نمونه بعدی کتاب دیگری است، مقتل دیگری است به نام عنوان الکلام، مرحوم ملا محمد باقر فشارکی که از فقهاست، 1314 از دنیا رفته قمری. مرحوم فشارکی که از علما و از فقهای بزرگ هست، علاوه بر این که تدریس فقه می کرده، منبر وعظ هم داشت و خطاب هم داشته. پایان منبر و پایان خطابش هم بدون اینکه قصد بیان تاریخ رو داشته باشد یا تاریخ عاشورا رو بخواد بیان کنه، مثل بسیاری از مجالسی رو که متعارف هست آخر روزه میخونن، ایشون هم در پایان خطبه و سخنرانی و وعظش چند جمله هم ذکر مصیبت میکرد. در بسیاری از مواردی رو که این فقیه معمولا وقتی چیزی میگه سند ارائه میکنه، در بسیاری از مواردی که ذکر کرده اصلا سندی برای گفته های خودش ارائه نکرده، در برخی از مواردم تصریح کرده که گفته که اون چرا که میخوام امروز براتون بگم این در کتب معتبر و مشهور وجود ندارد، ولی شاید بر اساس ادله سنن یا تسامو در ادله سنن که اگر برسم یه جای خدمتتون عرض میکنم شاید مجاز میدونستن. وقت گفته که به گمانم، بر اساس گمان خودش برخی از مطالب رو نقل کرده، اهل تحقیق به همین دلیل که خدمتتون عرض کردم که مواردی میگه گمانم این گونه باشد، در مواردی میگه که این مطلبی میخوام بگم در کتابهای تاریخی وجود ندارد، در کتابهای مشهور و معتبر وجود ندارد، در این حال مطالبی نقل میکنه، از این کتاب استفاده نمیکنن، در این حال که کتابی است که یک فقیه نوشته. یعنی اگر فقیه هم در غیر حوزه کار خودش چیزی بنویسه، یا اینکه نه حتی در حوزه خودش روشمند نباشد، کار فقیه اینه که وقتی که یک مسئله رو میخواد اثبات کنه روایت میاره، روایت اول سندش رو بررسی میکنه، بعد از این که سند رو بررسی کرد روایت درست بود، حالا به دلالتش میپردازه، اگه دلالتم درست بود حالا از مجموع این نظر خودش رو به دست میاره، یا این روایت رو استنباط میکنه یا مسئله شرعی رو حکمش رو پیدا میکنه. اما این گونه که مرحوم فشارکی کار رو انجام داده که اولا بررسی سندی نکرده، ثانیا بررسی دلالی نکرده، ثالثا در برخی از موارد خودش تصریح کرده که اینو میخوام براتون بگم در کتابای معتبر نیست، علاوه بر اینی که در برخی از موارد گفته از روی گمان خودش چیزهایی رو نقل کرده، این نشون دهنده اینه که این کتاب تعریف شده. البته بهش هم مراجعه نه، اهل تحقیق بهش مراجعه نمی کنن. کتاب بعدی که یه عدیدن در 20 سال بعد از او از تذکرت و شهداست، ملا حبیب الله شریف کاشانی، ایشون هم از علمای بزرگ هست و از فقه هاست، اما به دلیل شیفتگی به امام حسین علیه السلام تذکرت و شهدا رو در شرح حال شهیدان عاشورا نوشته. خب ضمن این که رشتش امر دیگری است، ولی اگر همان گونه که در رشته خودش یعنی در فقه مسئله رو بررسی میکنه، اگر در اینجا هم گفته بود کار بسیار خوبی می بود، ولی این کار رو انجام نداده. به همین خاطر است که در این کتاب تذکرت الشهدا از هر منبعی قوی باشد ضعیف باشد نقل مطلب کرده است، یعنی نه فقط در بسیاری از موارد اخباری رو آورده که سند ندارد، پشتوانه تاریخی ندارد، بسیاری از موارد مطالبی آورده که از منابع ضعیف آورده. بنابراین با اینکه این شخصیت شخصیت برجسته است، اما اعتبار این شخصیت به این کتاب اعتبار نمیدهد. علتش همینه که تکرار کردم، که علتش اینه که نقلهای بی اعتبار را آورده، نقلهای بی سند را آورده، و همچنین منابع رو که ارائه کرده مخلوطه، هم منبع خوب داره هم منبع ضعیف داره. اینم یک نمونه. نمونه بعدیش که احتمالاً بودن 50-60 سال بعد نوشته شده، مآل سبتین، مال مرحوم محمد مهدی حائری مازندرانی، 1391 قمری از دنیا رفته است. او در کتاب مآل سبتین چنان که درباره کرامت‌ها یا مناقب امام حسن و امام حسین میخواد بگه، یه صفحات بسیار کمی رو به شرح حال امام حسن علیه السلام پرداخته و بعد به امام حسین و زندگی امام حسین و به طور خاص به روز عاشورا پرداخته است. این کتاب هم مطالب ضعیف دارد، هم مطالب غیر ضعیف، هم منابع ضعیف دارد، هم منابع غیر ضعیف. وقتی اینگونه که شد، چنان که مرحوم قاضی طباطبایی نقل کرده یا گفته، میگه نقل‌های این کتاب چندان قابل اعتماد نیست به خاطر اینکه نقل‌های صحیح و ضعیف رو با هم دیگر دارد. حالا فکر کنید که حالا تا همینجا رو این همه کتاب و این همه مقتل در این زمینه نوشته شده است، ولی تماما منبع به جای اینکه زمینه تحریف رو از بین ببرن، خودشون از منابع تحریفن، به خاطر اینکه اقوال تحریف شده و روایات تحریف شده یا گزارش‌های تحریف شده رو در این زمینه آوردن. این یک بحث. یه بحث دیگر این که حالا با این توصیفاتی رو که ارائه کردیم که منابعی رو که علمای بزرگ نوشتن، شخصیت‌ها، فقهای بزرگ نوشتن یا علمای اخلاق نوشتن یا دیگرانی رو که بالاخره صاحب علم و فهم و درک و درایت هستن نوشتن، اینقدر ایراد داره، منبع معتبر باید از کجا پیدا کنیم؟ منابع معتبر عاشورا از این قرار است که خدمتتون عرض می‌کنم. اولین منبع نباید دنبالش تو مقاتل بگردیم، باید به دنبال اخبار غیبی عاشورا از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، پس از او امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه، پس از او سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه و دیگرانی که به عنوان خبر غیبی یا خودشون گفتن، مانند مثلا امیرالمؤمنین و پیامبر صلوات الله علیه ما، و یا نه کسانی مانند سلمان فارسی و دیگران به نقل از پیامبر آوردن. خب حالا این ممکنه که در خیلی از کتاب‌های روایی باشد، ممکنه در بهار باشد، ممکنه در آثار دیگری باشد که از اونجا باید به دست آورد. این یک بخش. یک بخش دیگری که الحمدلله این دیگه موجود هست، عبارت هست از نامه‌ها و سخنان و خطبه‌های امام حسین از آغاز حرکت تا شهادت، اون چیزی که در مسیر اصلا گفتگویی که امام حسین در مدینه دارد هنگام خداحافظی با برادرانش، با برخی از مشاهیر صحابه یا تابعین داره، اینا اکثریت قریب به اتفاقش محفوظه، خطبه‌هایی رو و گفتگوهایی رو که در حضور جمع داشته. یه گفتگوهای امام حسین علیه السلام داره که در حضور جمع نیست و هیچ کس هم ازش خبر ندارد. گاهی مثلا با زهیر بن قین مثلا صحبت کرده، خب امام حسین علیه السلام دعوتش کرده، زهیر بن قین را شخصی است عثمانی، در طول عمرش عثمانی است، نه این کالای دوره کوتاهی عثمانی باشد، بنابراین خیلی میانی با امام حسین نداره، در یه خیمه ای دو نفری نشستن صحبت کردن، از چه فرموده است کسی خبر ندارد. امام حسین علیه السلام در شب عاشورا یا قبل از عاشورا باز هم برای اتمام حجت با ابن سعد لعنت الله علیه گفتگو داشته، مذاکره داشته، نصیحتش کرده، تذکر داده. این که در اینجا چه گفته شده است، یا نقلی نشده است، یا اگه نقل شده راویش از یاران و از قداربندان ابن سعد هست. یه سری اینجور گفتگوها و این گونه سخنان و مشورتها در گفته های امام حسین وجود داره که هیچ کس نمیداند، به خاطر این که به صورت خصوصی بوده، به صورت دو نفره بوده. اما بالاخره نامه هایی که برای افراد مختلف نوشته، نامه ها اکثریت قریب به اتفاقش موجود هست، همچنین خطبه هایی رو که یا سخنانی رو که مخصوصا از مکه در منازل مختلف صحبت کرده، اینها تا زمان شهادتش اینا اکثریت قریب به اتفاقش موجوده، اینا میتواند منبع معتبری باشد برای نهضت عاشورا. یک بخش دیگری هم که میتواند منبع باشد عبارت است از سخنان و رجزهای عاشورایی اصحاب و یاران فداکار امام حسین علیه السلام. بالاخره اصحاب امام حسین وقتی رفتن در مقابل دشمن، رسم اون زمان این بود که اول خودشون معرفی میکردن، خود همین معرفی کردن به گونه معرفی میکردن که یا هدف امام حسین رو نشون میدادن، یا عظمت امام حسین رو نشون میدادن، یا هدف خودشون رو نشون میدادن. وقتی مثلا کسی یه آدم ناشناسی که هیچ کس نمیشناسش رفته گفته امیری حسین و نعم الامیر، این نشون دهنده اینه که مقصد معلومه، هدف معلومه، رهبر معلومه، اندیشه های رهبر معلومه. این گونه رجزهایی رو که اتفاق افتاده از آغاز تا انجام، حتی رجزهایی رو که خاندان امام حسین، فرزندان امام حسین، برادران امام حسین خونده، اینا اکثرش موجود هست. البته برادران بزرگ امام حسین مانند حضرت ابوالفضل عباس تقریبا میشه گفت که اگر نگیم تمام، اکثریت قریب به اتفاق اون چرا که در روز عاشورا فرموده تمام اینا موجود است، برای دیگران هم به نسبت همچنین. اینم یکی از منابع هست که معتبر هست. بنابراین در این گونه موارد اگر ما دسترسی به رجزها پیدا کنیم، که اینم میتوان پیدا کرد، اینا جزء مواردی است که میتوان فهمید که حال هوای کربلا و نهضت عاشورا چیه، مقصود چیه، چه اتفاقاتی افتاده، دشمن چه کار میکنه، دشمن چه قصدی داره و امام حسین برای چی اقدام کرده. یه بخش قابل توجهی که دیگه هیچ گونه تردیدی در اون نمیتوان داشت، عبارت است از سخنان و خطبه های امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیهما و اهل بیت امام علیه السلام در جریان سفر به کوفه، شام و مدینه. این سفر نسبتا طولانی است که حالا این درجه خودش بحث شده، برخی دیدم که این بحث رو انجام دادن که آیا میشد که 40 برگردن یا برنگردن و 40 اونجا برسن یا نه، زیارت 40 چه اهل بیت امام حسین علیه السلام به کربلا رسیده باشن، چه این که شام را افتاده باشن، چه هرگز نیومده باشن، زیارت 40 از زیارت های سفارش شده منصوص موثق قطعی است. یعنی آنچه که درباره زیارت و فضیلت زیارت 40 گفته شده است به این خاطر نیست که اهل بیت پیامبر 40 اومدن یا 40 اومدن کربلا، نه، این احتمال وجود داره که کربلا نیومده باشن، شام تازه راه افتادن. احتمال دیگر اینه که اصلا این مسیر نیومدن، مسیرشون مستقیم برای مدینه انتخاب کردن. احتمال دیگر اینه که اومده باشن. اصلا فضیلت زیارت 40 مربوط به آمدن اهل بیت امام حسین به کربلا نیست، وجه دیگری دارد. روایات متعدد و موثقی در این زمینه داریم که اصل این زیارت رو رأساً امر مستحب و شعائر دینی میداند. در نتیجه اگه در کتاب‌ها کاری که پژوهشگران دارن انجام میدن و محاسباتی رو که انجام میدن، برخی محاسبه کردن، دیدم برخی از موارد رو که محاسبه کرده بود، یکی که فاصله مثلا از کوفه تا شام نمیدونم چقدر 1100 کیلومتر 1100 کیلومتر است، و اون وقت او حساب کرده بود که با توجه به اینکه این اهل بیت امام حسین و همچنین کسانی که همراهشون بودن با شتر رفتن، شتر هم چون پاهاش بلند ساعتی 12 کیلو راه میره، اینها قطعا خیلی زود رسیدن به شام، در برگشت هم همینطور. اصلا فکر نکرده که این انگار شتر ندیده بوده. درست پاش بلنده، اگر تون بره 12 کیلومتر هم بیشتر میشه، ولی شتر رو میدونین که در مثال هم نقل کردن که شتر اوقاتش تلخ، خیلی بار گفتن که این خیلی بارت کردی ناراحت نیستی، گفت نه، از این بار سنگین ناراحت نیستم، از اینکه منو پشتی الاغی بستن ناراحت هستم. میدونین کسانی که شتربان هستند و ساربان هستند، یه الاغی رو جلو شترها میندازن، افسار این شتر رو به دوم الاغ میبندن، بهش میگن که هر جایی که رفت همراهش برو، این همپای الاغ را میره، او که دیگه پاش بلند نیست. علاوه بر این که اینجوری نیست که وقتی که کسانی با شتر میرن بدون همراه شتر، که افراد به صورت عادی که را میرن همراه شتر دارن میرن، یعنی گاهی پیاده میشن گاهی سوار میشن، وقتی هم پیاده میشن میرن تا جلو این قطار رو نگاه میکنن، پشت سر میرن تا انتهای قطار رو نگاه میکنن، گاهی هی هی میخونن، گاهی شعر میخونن، گاهی آواز میخونن، اما همش همپایه، یعنی پیاده روی عادی شتربان و ساربان همون همراه رفتن با شتر هست، یعنی سرعتش حدوداً چیزی بودن 4 کیلومتر، نهایت هم 5 کیلومتره. بنابراین با این محاسبات که حالا میشود رفت یا نمیشود، بله اگه کسی بگه که اینا شتابان میخواستن مخصوصا از این ور از کوفه به شام رو دیدن که در کوفه دیگه چیزی گیرشون نیامده، میخواستن سریعتر سرها رو برسونن و این خبر ناگوار رو به خیال خودشون شادی بخش رو میخواستن به شام برسونن تا همه دنیا رو به اینها بدهن، ممکنه عجله کرده باشن، ممکنه با اسب رفته باشن، این احتمال وجود داره. و بالاخره احتمال این که کسی با سرعت برود و در شام هم بیشتر از یک هفته نمونده باشن، که بنابر نقل نسبتا معتبر یک هفته اهل بیت امام حسین در شام موندن، اگر این گونه باشد میشود به سرعت بروند 40 اول به کربلا برسند. اما اگر رسیده باشن یا نرسیده باشن یا اصلا نیامده باشن، زیارت اربعین سر جای خودش محفوظه و فضیلتی رو که برای زیارت اربعین ارائه کردن، مخصوصا زیارت با پای پیاده را که فرمودن، این روایات متعدد موثق دارد که معتبر است و ارتباطی به اولین سفر اهل بیت و ائمه معصومین علیهم السلام ندارد. اینم یک بخش دیگر از منابع معتبر عبارت است از روایات منقول از امامان معصوم در روی شهادت امام حسین. روایت اینجوری مخصوصا از زبان امام صادق داریم، از زبان امام سجاد هم همینطور، البته بقیه ائمه هم کم و بیش داریم، ولی اونی که بیشترین هست امام سجاد و امام صادق هست که روایات متعددی داریم که نقل کردن. و از قضا بسیاری از این روایات هم از زبان امام سجاد و هم از زبان امام صادق روایات معتبر است، یعنی هم سند دارد و همین که سندش معتبر یا موثقه. اینم یک منبع. اینا باید که، یعنی اگر یک مقتلی نوشته بشود با استفاده از این منابع و اون مستندات رو یا مسندات رو در یک جای بخواد جمع کنن، این گمانم که بسیار کار خوبی خواهد بود. یعنی هم شأن خاندان پیامبر مخصوصا امام حسین علیه السلام حفظ بشود و هم خطایی کم و زیادی دروغی و مانند اون به ائمه معصومین و مخصوصا اهل بیت پیامبر علیه السلام نسبت داده نشده باشد و همین که نهضت امام حسین محفوظ مونده باشد. منبع بعدی عبارت است از مطالب منقول از همراهان امام که به فیض شهادت نرسیدند. داریم در نهضت امام حسین تعدادی از اصحاب امام حسین هستند که در مراحلی از شکلگیری قیام امام حسین حضور داشتند، برخیاشون هم در روز عاشورا هم حضور داشتند، بعضیشون در روز عاشورا مجروح شدند ولی شهید نشدند، خیال کردن اینا جز کشته‌ها هستند، کاری به کارشون نداشتند و ممکنه که حداقل یک مورد و ممکنه بیشتر دو مورد هم داشته باشیم که اینا اصلا بعد از ظهر عاشورا دیگه دیدن هیچ فایده نداره، از امام حسین اجازه گرفتن و ترک صحنه کردن و رفتن و به زندگی خودشون بپردازن و اینها از فیض شهادت در کربلا محروم شدن، رفتن هم زندگی کردن. در مورد یکیشون رو که شهرت بیشتری داره که با امام حسین قرار مدار گذاشته بود که بعد دیگه هر موقع من دیدم که بودن من فایده برای تو ندارد، اجازه بده من برگردم، او اتفاقا رفته و به یک مریضی گرفتار شده است که ما هم نمیدونیم مریضی چیه، یه اشاره کردن به یک مریضی گرفتار شده است که حتی نمیتوانسته است به زبان بیاورد. یه اشاراتی در روایات داره که مریضی چی بوده. خب کسی که تا مرز شهادت رو رفته، تو چه کار بی این کار داری که من باشم به درد میخوره یا به درد نمیخورم؟ همه عالم هم که بخورن کسی نمیتونه منفعتی و خیری به امام حسین برسونه، که هر کس باید وظیفش و تکلیفش رو انجام بده، خیلی نباید محاسبه کنه که وقتی در این عصر و زمان هست. این عصر و زمان تفاوت داره، این عصر و زمان کسی که در جبهه شرکت میکنه میدونه که این منفعتی برای جبهه ندارد، حتی به عنوان سیاهی لشکر هم امیدی هم در دیگران ایجاد نمی کند، فقط میره کشته میشه، هزینش به گردن بیت المال میمونه. این نباید بره. اما اگر اینجوری نیست، یعنی دیگه میدونه که همش خسارت نیست، وقتی امام حسین دعوتت کرده برای عاشورا و گفته هر کسی با من باشد به شهادت میرسد، دیگه محاسبه کردن این که حالا من باشم به دردتون میخورم یا به دردتون نمیخورم، تو که جد و آباد هم که جمع بشون اینو به درد جایی نخواهید خورد. مخصوصا چین آدم هایی که البته آدم های خوبی هم بودن، ولی دیگه حالا وقتی آدم خود محروم بشه از لطف خدای متعال، اینها اینم یکی از منابع معتبر میتونه باشه که کسانی که به شهادت نرسیدن، حالا چه صحیح سالم برگشتن چه مجروح شدن و در میان مجروحین در میان کشته ها بودن ولی کشته نشدن. اینم یکی. دو تا منبع دیگر میتواند وجود داشته باشد که اینها اولیش معتبره، عبارت است از نقل ها و روایاتی، یعنی گزارش هایی که مخالفان امام ارائه کردن ولی بعد از این که از کار خود پشیمان شدن و توبه کردن و به توابین پیوستن. میدونین که این کسانی که همراه توابین اومدن جمع قابل توجهیشون جمعیشون بودن که فراری بودند و خودشون یه گوشه کناری قایم کردن، ولی اکثریتشون در کربلا حضور داشتند. بعد که اومدن کربلا یک خطبه حضرت زینب و حضرت سجاد صلوات الله علیهما خوندن و یک سخنرانی کردن، چنان اشک ریختن که اصلا انگار تو عالم خواب همچی اتفاقی افتاده. هیچ کس باور نمی کرد که اینها شیعیان کوفه، اگر شیعی در دنیا وجود داشته همینها بودند. در سال 60 همینها بودند، بعد 60 در ایران هم شیعه وجود داره، اما در سال 60 همینها هستند. یه تعداد اندکی هم در بصره هستن. این که شیعیان کوفه که سخت‌ترین دوران را همراه امام امیرالمؤمنین علیه السلام به جنگ با شامیان و معاویه پرداختن، از جانشون گذشتن، شهدای بسیار زیادی رو و تلفات بسیار زیادی دادن، اینا یک باره تیغ بکشن بر امام حسین علیه السلام، هیچ کدامشون باور نمی کردن. اصلا انگار نفهمیدن چی شده. یعنی همه عوامل دست به دست هم داد. طمع یه بخشش، ترس یه بخش دیگرش، کمفهمی نسبت به معارف دینی، نسبت به اهل بیت پیامبر، و چشم به رئیس قبیله داشتن. رئیس قبیله هم یه سیویلش چرب کردن یا کتک زدن یا کشتنش، همه چی از همدیگه پاشید که انگار همه چی دست به دست هم داد که کوفیان در کربلا شرکت کنن و با امامشون بجنگند. اینا اگرچه این اعتقاد به امامت و اون تصویری که درباره امامت ما و امروزی ها و این عصر دارن، اون عصر وجود نداشته. این فهمی رو که ما نسبت به امام داریم برگرفته از 1300 سال 1400 سال تعلیمات و علماست، توضیحات و تفسیرهایی که علما دارن. اصلا در اون زمان کسی نمیگفته، اصلا مسئله عصمت مطرح نبوده که حالا امام حسین معصوم است یا معصوم نیست. گفتن آدم خیلی خوبی است، فرزند پیغمبر هست. این همه همین که به روایات استناد می‌کردن که این فرزند پیغمبر است، پیامبر فرمود او امام است، چه قیام کند چه قعود کند، به اینا استناد می‌کردن. هیچ وقت نمی‌گفتن امام حسین معصوم است، بنابراین خطایی در کارش نیست، هر چی رو فرمود باید گوش کنیم. هیچ وقت نمی‌گفتن که خب این نماینده امام حسین، سفیر امام حسین به بصره رفته دستگیرش کردن، به کوفه آمده دستگیرش کردن. نمی‌گفتن که نماینده امام حسین مانند خود امام حسین است، تفاوتی نداره. که یعنی فهمشون و معرفتشون نسبت به امام اصلا قابل مقایسه به این عصر ما نیست. این عصر ما 1300 ساله که بحث شده، تفسیر شده، کتاب نوشته شده، این همه این نقل ها، روایات و زیارتنامه ها خونده شده. خب کسی که در زیارت جامع کبیره یا در زیارت امین الله یا در زیارت های دیگر یا در زیارت واره، زیارت عاشورا، زیارت آلی یاسین و مانند اینها امام رو شناختی، نسی یه فهم دیگری دارد. در اون عصر زمان این گونه نبود. بسیاری از کسانی که همراه سلیمان سردخوزایی قیام کردن و 4000 نفر کشته شدن، اینا اکثریتشون یا جمع بسیاری، حالا من تعداد شده که خیلی چون نمیدونم نمیخوام بگم که اکثریت یا اقلیت، جمع بسیاری از اینها از کسانی هستن که در کربلا حضور دارن. از قضا همین هم نقلهایی رو در برون چه که در کربلا اتفاق افتاده بیان کردن. اتفاقا زمانی که سلیمان پشیمان شد و توبه کرد و اینا رو که جمعشون میکرد، اون کسانی که اولین گروه هایی که با سلیمان بیعت کردن، همون خاطرات کربلا رو اینجا و اونجا بین این جمع اون جمع نقل میکردن تا دیگران هم وادار بشون و توبه کنن و متنبه بشون. بنابراین نقل اینها هم نقل های معتبر هست و کم و بیش هم در دسترس هست، به تفصیل نیست ولی اونم هست. یک دسته دیگر که اینا را میتوان از منابع به حساب آورد، ولی گمان بنده اینه که منابع معتبر به حساب نمیاد، ولی نمیتونیم بر بی اعتباریش هم نظر قطعی بدیم. اون عبارت است از مشاهدات و گزارش های افراد بی‌طرف. در میان راویان کربلا و کسانی که اومدن گزارش میکنن، یه جمعی اموی بودن. خب روشنه که همون اول اومده که جوری گزارش بده که عبیدالله خوشش میاد، جوری گزارش بده که سهمشون و از غنایم بیشتر باشد، تشویق بیشتر باشد، یا یزید و بنی امیه لعنت الله علیهم خوششون بیاد، اینا هیچی. اما در میان راویان کربلا کسانی بودن که نه در سپاه امام حسین بودن نه در سپاه یزید، اصلا اهل جنگ نبودن، بلکه حقوق بگیر هم نبودن. یک نمونش مانند عبیدالله ابن حر جعفی، این عبیدالله جوفی از همین کسانی است که در کجا در جنگ صفین مشابه این رو داریم، یعنی اصلا انگار در اون عصر زمان رسم بوده که یک گروه دیگری که میادن تماشا میکردن، دو دسته با هم دیگه میجنگیدن، یک گروه هم نگاه میکردن، میگفتن ما کار به شما نداریم، نه طرف شما رو میبینه نه طرف اونا. در اون عصر زمان اگر کسی میگفت ما بی طرفیم ولو در جبهه هم حضور پیدا میکرد باش کار نداشتن، میگفتن همین اندازه که تو در جبهه ما در جبهه مقابل ما نباشی کفایت میکنه. وقتی عبیدالله در روزهای اولی که خواست سپاه تجهیز کنه، بسیاری از قبائل رو که اولین نمایندگانش رو فرستاد، اونا گفتن که ما اگرچه با نماینده امام حسین بیعت کردیم، اما بیعت اونم نادیده میگیریم، با شما بیعت نمیکنیم. عبیدالله لعنت الله علیه گفت همینجوری هم خوبه، همینقدر که حمایت امام حسین نکند به عنوان نیروهای بیطرف اینا الان بمونه، انشالله سر فرصت به حساب اینا خواهیم رسید که بیطرفی یعنی چی. اما به هر حال چنین افرادی بودن که در صحنه کربلا حضور داشتن و طرفی هیچ کدام نبودن. این نقل های اینها را از این که اگر این تبیین بشه و اثبات بشه که اینها بعد جایزه نگرفتند از بنی امیه، از آل زیاد، آل مروان، اگر معلوم بشه که اینا تشویقی نگرفتند و جایزه نگرفتند و حق و زحمه نگرفتند، اینا رو به عنوان افراد بی طرف و معتبر میتوان قولهاشون رو شنید و گوش کرد. خب حالا در مجموع خدمتتون عرض کنم که حالا اینم منابعی که میتوان بر اساس این مقتل نوشت. اونی رو که خدمتتون عرض کنم اینه که در تمام این مقاتلی رو که حالا ما داریم، مثل اینه که گفته شد، مثل اینه که گفته نشد، مانند لحوف که شخصیت بسیار بزرگی، سید ابن طاووس شخصیت بسیار بزرگی است و بیمانند، یا حداقل اینه که در اصل خودش بیمانند بود، یک گزارشی رو نوشته و مقتلی رو نوشته، شخصیت معتبر است. اگر روایات مجعول یا قطعی المجعول و مقتوع الکذب رو نیاورده باشد، من به این جهت اخیراً نگاه نکردم، قبلاً که آخرین باری که گمان میکنم که اینو مطالعه کردم چند سال پیش بود که شاید 5-6 سال گذشته باشه که یک بار که اینو مطالعه کردم، به نظرم میرسه که روایات مقتوع الکذب وجود ندارد، اما نقل قولهایی وجود داره که در شأن خاندان پیامبر نیست. اگر اون چرا که در حد شأن خاندان پیامبر نیست رو که به گمان ما نیست، اگر اونا توجیه داشته باشند، چنان که حالا میگم در به گمان بنده نیست، دیگران هم همین رو گفتن، مثلا این که امام حسین طلب آب کرده باشد، میگن این در شأن امام حسین نیست، کسی که در مقابل یزید ایستاده حالا یک کاسه آب از او طلب کنین امکان پذیر نیست. که قبلا خدمتتون عرض کردم که اگر امام حسین علیه السلام برای اون روز بخواد که آب بخواد، خب بله در شأن امام حسین نیست. امام حسین میخواد یه ساعت دیگه به شهادت برسه، چه فرق داره که آب خورده باشه نخورده باشه؟ چنان که میبینین که حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هم که رفت وارد شریعه شد، آب رو هم که ورداشت آب رو نخورد، آب رو ریخت. خب امام حسین هم همینطور، اگر آب هم به دست می آورد، حالا می خورد و به شهادت می رسید یا نمی خورد و به شهادت می رسید؟ خب طبعا می تونیم بگیم که طلب آب کردن اگر مربوط به اون روز بود در شأن امام حسین نیست. اما اگر بخواهد به تاریخ، به آینده تاریخ، به کسانی که مصیبت او رو می شنوند بگه که خط من و رقیب من چگونه است، بهشون بگه که این کسانی که در مقابل من قرار گرفتن از چه ملتی، از چه قومی، با چه افکار عقاید فاسد و رذائل اخلاقی زشت و قبیح هستن، مانعی نداره که برای اینکه دیگران در عصرهای آینده هدایت بشون امام طلب آب هم کنه. اگر موارد مقتوع الکذبی رو که حالا من چون اخیراً نگاه نکردم، به این نیتم نگاه نکردم، نمیتونم بگم، اگر اخبار مقتوع الکذب در آثاری مانند اثر ابن طاووس رحمت الله علیه اگر وجود نداشته باشه، فقط نسبتهایی باشد که در شأن امام حسین نیست و اینها هم توجیه پذیر باشد، که گمان بنده حداقل در برخی از موارد توجیه پذیر است، اگر اینها باشه شاید بتوانیم بگیم که برخی از انتصابها، برخی از تشبیهایی که در عرف عرب رواج داشته ولی در عرف ما رواج نداره، اینا رو باید نادیده گرفت، شاید بهترین مقتل در عصر زمان ما باشد. اینم از این. اینم یک بحث که تمام شد. بحث بعدی رو داریم که حالا این مبارزه با تحریف‌های عاشورا کار امروز و امشب نیست، از گذشته نسبتاً دور شروع شده. برخی از افراد رو بعد خدمتتون عرض میکنم، انشاءالله در جلسه آینده خدمتتون عرض میکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.